هیولاها به طرف پنجره‌ای که ما از آن به بیرون خیره شده بودیم حمله کرد. دهان چسب ناکش را به پنجره چسباند و تلاش کرد زیر دریایی را بمکد. کم مانده بود از شدت وحشت قلبم از حرکت بایستد. وحشت زده به این منظره خوفناک خیره شده بودیم که ناخدانمو به سراغ من آمد.
اونچه که شنیدین بخش کوتاهی بود از کتاب صوتی 20000 فرسنگ زیر دریا به قلم ژول ورن. اگر دوست دارین فایل صوتی کامل این کتاب رو بشنوین میتونین به بخش کتاب‌های گویای پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنین و فایل صوتی کامل کتاب رو به صورت رایگان دانلود کنید و از شنیدن کتاب لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
اصلا ما یه دوستی داریم بعد مظلومیت ازش میباره اما صاحب سبکه. اون خنده ای که کرد مشخص شد دیگه. یعنی ببین من ممارست کردم، تمرین کردم، ساعت ها وقت گذاشتم
اینه.
آره که بتونم بگم 3-4-0-10-5. امیر حسین چرا اینجوریه واقعا؟
خواستن توانستنه، آدم بخواد یه کاری رو بکنه میکنه.
چرا اینقدر تفاوت قائل شد؟ خیلی خوش اومدی.
قربون دایی جان، سلام عرض میکنم خدمت هم مردم خوب ایران. انشالله که روز خوب و هفته موفقی انشالله در انتظار همگیمون باشه به امید خدا.
انشالله. خب پس بریم برگردیم که امیر حسین بخش ورزشی رو خدمت شما باشه.
توکل به خدا. بریم با هم دیگه اگه بفرمایید و موافق باشید بخش ورزشیمون رو استارتش رو بزنیم و رقابت‌های لیگ برتر فوتبالمون که هفته سومش دیروز نصفش برگزار شد، نصف دیگه‌اش مونده برای امروز. بازیایی که دیروز انجام گرفت، تراکتور 4-1 موفق شد آلمی مراک رو ببره. آقای اسکوچیچ و شاگردانش بعد از دو بازی که نتیجه نگرفتند یه دفعه به قول معروف همه رو ریختن رو سر آلومینیوم بنده خدا و 4-1 تونستن حریفشون رو شکست بدن. به قول خودشون حضور بانوان تبریزی هم خیلی کمک کرد به اینکه این برد در واقع شکل بگیره. پرچورهای تبریزی، یعنی میخوام بگم که در آقایان فقط خلاصه نشدن و بانوان هوادار فوتبال تبریز و تراکتور حسابی برای تیمشون سنگ تموم گذاشتن. امیدواریم این حمایت تو لیگ نخبگان هم از تیمشون وجود داشته باشه که قطعا هم همینطور. از خیبر خرم‌آباد تو خونه خودش با فجر سپاسی 1-1 مساوی کارو تمام کردن. استقلال خوزستان توی بازی که بازی جذاب و زیبایی هم از کار در اومد 1-0 موفق شد استقلال تهران رو شکست بده. دربی استقلالی‌ها به قول مدیر عامل باشگاه استقلال خوزستان تقابل داره و ندار بود یه جورایی و بازیکن‌های 300-400 میلیونی استقلال خوزستان در مقابل بازیکن‌های 2-3 میلیون دلاری استقلال تهران نهایتاً با پیروزی از زمین مسابقه خارج شدن. دیگه هرچی مهاجم و وینگر و بازیکن های خط حمله رو به جلو داشت آقای ساپینتو به زمین آورد، ولی خب گره بازی رو نتونستن که اونها باز بکنن. یعنی نشون داد که همه چیز در فوتبال برای نتیجه گرفتن پول نیست، خیلی چیز دیگه هم نیاز است. گلگهر سیرجان سپاهان هم توی بازی که داوری عجیب و غریبی داشت 1-1 مساوی کارت به پایان رسید. بازی‌های این هفته امروز برگزار میشه در شهرهای مختلف. شمس آذر قزوین و پیکان در قزوین با هم دیگه دیدار میکنن. چادر ملو اردکان در یزد با ملوان مدنزلی بازی خواهد کرد. زوباهن در فولادشهر اصفهان با مصر افسنجان دیدار میکنه و نهایتا پرسپولیس و فولاد خوزستان ساعت 19 هفته بعد از ظهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس. خب همچنان به وقت گفتگو رو تقدیمتون میکنیم زنده و مستقیم با توجه به اینکه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان هم در زاگرب در کرواسی در واقع زنگ آغازش داره زده میشه و تیم ملی کشتی آزاد کشورمون هم تو این رقابت حضور داره و خیلی هم از بالا توی اوزان مختلف اونطور که کارشناسان پیش بینی کردن شانس مدال داریم. ارتباطمون برقرار هست با یکی از قهرمانای خوب و نام‌آور کشتی کشورمون در فوق سنگین که سالهای سال در رقابت‌های آسیایی جهانی برای کشورمون افتخار و فریم بوده، آقای ابراهیم مهربان عزیز که الان رو خط ارتباطی ما هستن. آقای مهربان سلام، بر شما روز بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما جناب آقای باباساده،
قربون شما
محترمتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای مهربان تیم کشتیمون رو چطور می‌بینید با توجه به اینکه حالا روزها نمادین هم توی مسابقات حضور دارن؟ چقدر برای بچه‌های ما شانس قائل هستید توی رقابت‌ها که بتونن ان شاء الله به امید خدا قهرمانی جهان رو به دست بیارن؟
البته روسا که نمادین توی مسابقات نیستن، رنکینگ تیمیشون محاسبه نمیشه. بله به لحاظ انفرادی این امکان براشون وجود داره که به همه کشتیگیران در واقع به نوعی
یعنی مدال تک بگیرن در واقع براشون محاسبه میشه.
بله،
تو تیمی اونا جای
انفرادی برایش سکو خواهند رفت. بله، حالا بر اساس قوانین اتحادیه که به نظر من هم یه مقدار کم لطفی شده در حق روسا، این امکان براشون وجود نداره که به لحاظ تیمی امتیازشون معطل بشه، وگرنه کشتیگیراشون با اون سبقه و سالقه و با اون شرایط تکنیکی و تاکتیکی یه رقابت تنگاتنگی با همه رقبا در همه اوزان خواهند داشت.
در مورد این داستانی که اشاره کردید، شما فکر می‌کنم که اون ماجرای حضور پیدا نکردن عبدالرشید سعدالایف هم تو همین راستا، حالا به خاطر اینکه قوانین کشورهای شنگن رو گفتن که رعایت نکرده، ویزا بهش ندادن، اونم به حال کشتیگیری که میتونست به گرمای مسابقات اضافه بکنه به حال نتونست که به یه دلیل غیر ورزشی تو این مسابقات شرکت بکنه.
بله، ضمن بنده به همین دلیل و حتما حضور رشید میتونست به سطح کیفی مسابقات در وزن 97 کیلو بی افزایه و رقابت خوبی داشته باشه با قهرمان المپیک و نفر سوم المپیک آقای آذرپیرا و حالا نماینده امریکا و کشورهای دیگه، که خب با توجه به دخالت مسائل غیر ورزشی در ورزش متاسفانه این هم میسر نشد.
آقای مهربان وضعیت بچه‌مون رو چطور می‌بینید امسال تو این مسابقات؟
خب بچه ها تمرینات خوب و منظمی رو پشت سر گذاشتن و امیدواریم با توجه به در واقع ترکیب تیم ملی ما هم در رشته آزاد و هم در رشته فرنگی که ترکیب بسیار خوبی است از جوانان و جوانانی که صاحب در واقع تجربه بین المللی هم هستن، بتوانن برای کشور عزیزمون بزرگی بکنن و افتخار بیابن.
ما بجز دو وزن اولمون که شاید خیلی بچه‌هامون شانس نداشته باشن برای کسب مدال، فکر می‌کنم تو بقیه اوزان شانس زیادی داریم برای بچه‌هامون، حالا حداقل اینکه روی سکو برن.
جناب باباز ببینید کشتی ذات کشتی ورزش بی رکوردی است.
بله، مشخص نمیشه.
طبیعتاً تا قبل از مسابقات هیچ چیزی قابل پیش‌بینی نخواهد بود. مضافاً بر اینکه این مسابقات جهانی، اولین مسابقه جهانی بعد از المپیک، با توجه به سوابقی که موجوده تیم ها میان و در مسابقات بعد المپیک و خیلی از قهرمانان به نامشون از عرصه مسابقات قهرمانی کنار میرن،
بله،
در واقع تیم ها پوست اندازی میکنن و چهره های جدید و جوان رو معرفی میکنن و واقعا مسابقات جهانی بعد المپیک یه مقدار با سایر مسابقات جهانی متفاوت از این لحاظ که حتما چهره های جدیدی به این مسابقات ورود خواهند کرد. بنابراین واقعا پیشبینی کردن در ارتباط با کسب عنوان فردی و گروهی و تیمی بسیار سخته.
توی فوق سنگین، یعنی در واقع وزنی که شما خودتون هم سالها توش حضور داشتید و به حال دوبنده تیم ملی کشتی آزاد عمر رو وطن کردید، امیرحسین زاره حضور داره که به حال امسال هم فکر میکنم که شانس زیادی داشته باشه برای به لحظه آوردن مدال. وضعیت امیرحسین زاره و امسال به لحاظ بدنی، به لحاظ حریفانی که داره، به لحاظ قرعه‌ای که خورده، چطور ارزیابی میکنی؟
خب ببینین، امیرحسین یکی از کشتیگیران بسیار خوب و عنواندار ماست، کشتیگیری که در تمام مسابقات جهانی که شرکت کرده صاحب عنوان شده، در مسابقات المپیک دو مدال ارزشمند نقره و برنز کسب کرده، بسیار باهوش و با ذکاوت و در واقع کشتی رو خیلی خوب میفهمه. اما عرض کردم که استثنا در ارتباط با این وزن وجود نداره، چون کشتیگیر امریکایی کشتیگیریه که تازه اومده و شناخت کافی خب نسبت بهش، حالا فیلماش آنالیز شده، دقیقاً مسابقاتش دیده شده توسط کادر فنی، اما کشتیگیریه که برای اولین بار داره میاد مسابقات جهانی و با توجه به اینکه در انتخابی آمریکا اومده قهرمان المپیک توکیو رو شکست داده، طبیعتاً حریف دست ما وسیع نخواهد بود. از گرجستان هر حریفی که بیاد در واقع از کشوری میاد که صاحب مدال طلای المپیک بوده، بنابراین اونا هم نباید در واقع حریف دست پا بسته‌ای باشه. خود روس‌ها، بلاروس و همه کشورهایی که در واقع دستن زینبرد در چند سال گذشته صاحب کلاس بودن، صاحب عنوان بودن، میتونن حریف باشن برای امیرحسین زاره. بنابراین نزد امیرحسین زاره در تمامی اوزان این شرایط برای همه وجود داره. حالا با توجه به تجربه این که امیرحسین زاره داره، در خسروان جوانی اومده 5 تا مدال جهانی کسب، مدال جهانی المپیک کسب کرده، خب شانسش شاید نسبت به رقباش بیشتر باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای مهربان عزیز از توضیحاتی که دادید. همونطور که شما اشاره کردید، واقعا از قبل نمیشه پیش بینی کرد، حتی بهترین قهرمانان دنیا ممکنه که واقعا در یه لحظه اتفاقی رقم بخوره. به حال کشتی چیش مشخص نیست، در یه لحظه ممکنه اشتباهی انجام بشه یا اتفاقی بیفته که حتی در صورت برتری مجلوی حریفش هم ممکنه مسابقه رو واگذار بکنه. به حال برای بچه‌هامون فقط ما میتونیم آرزوی موفقیت بکنیم و امیدوار باشیم که ان شاءالله با امید خدا طبق همون برنامه‌ای که از پیش معین کردن کادر فنی و مدیریتی تیم کار جلو بره و بتونیم با امید خدا تعداد مدال‌هامون رو هر چی بیشتر بدیم، چون هر چقدر که پرچممون بالاتر بره افتخارش برای همه ما ایرانی‌ها خواهد بود به طور قطع و یقین. خیلی متشکرم از توضیحاتون جناب مهربان عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم، منم تشکر میکنم از شما، همکاران محترمتون، و امیدوارم که تیم‌های کشتی آزاد و فرهنگی ما در مسابقات جهانی به موفقیت برسن با دعای خیر مردم
ان شاء الله. خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی که بازم بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم.
خدا
حافظ. خب چند تا خبر از رشته های غیر فوتبالی هم خدمتتون عرض بکنم. 7 سال انتظار برای جدوی نوجوانان ما در واقع تلسم شکسته شد و برای بچه تیم جدوی نوجوانانمون موفق شدن که به یک مدال نقره و دو مدال برنز توی مسابقات آسیایی جاکارتا دست پیدا بکنن که بهشون تبریک میگیم. انشاءالله که زمینه ساز این باشه، چون در ردای سن نوجوانان هم هستن، انشاءالله در ردای بزرگسال هم همین اتفاق براشون بیفته. تیم کانوپول رقابت‌های کانوپولو قهرمانی جوانان آسیا هم برای بچه‌های تیم ملی جوانان موفق شدن که به فینال این مسابقات راه پیدا کنن، که یه دست مریضور جانانه هم به اونها بگیم. اتفاق جالبی هم که توی مسابقات شطرنج اسپانیا و تورنمنت شطرنج اسپانیا رخ داد این بود که مسئولین برگزار کننده مسابقات تیم رژیم اشغالگر قدس یا رژیم صهیونیستی رو از دوره این مسابقات کنار گذاشتن. 7 تا شطرنج باز رو به این رقابت ها آورده بودن که در پاسخ به حملات وحشیانه ای که رژیم صهیونیستی تو این چند وقته اخیر انجام داده در نقاط مختلف دنیا، در واقع مسئولین برگزار کننده مسابقات عذر تمامی ورزشکاران در واقع شطرنج بازان رژیم صهیونیستی رو از این مسابقات خواستن و همگی رو کلا از رقابت ها بیرون کردن و اعلام کردن که به هیچ عنوان اجازه اینکه حتی پرچمشون هم در این مسابقات نصب بشه رو به هیچ عنوان ندارن. به حال اینم اتفاق جالبی بود که رخ داد توی رقابت‌های شطرنج. همچنان ما داریم خودمون رو برای مسابقات جهانی والیبال آماده و آماده‌تر می‌کنیم. بچه‌های تیم ملی والیبالمون خوشبختانه بعد از بردی که در بازی دوستانه مقابل آلمان داشتن با یه روحیه مضاعفی به این مسابقات دارن میرن. هم انتقام اون شکست لیگ جهانی رو از آلمان‌ها گرفتن و هم که خط و نشون اساسی برای تیم‌های دیگه حاضر در این رقابت‌ها کشیدن. به حال اولین حریف ما مصر هست. فکر می‌کنم که ارتباطتون با آقای علی تاجدی هم برقرار هست، اما ربی خوبه والیبالمون یه بده بسون بکنیم و بچه های فرمان برگردیم و علی تاجدین هم در مورد والیبال و تیم ملی مصاحبت میکنیم. خب عرض کردم خدمتون در مورد تیم ملی والیبالمون که در رقابت‌های قهرمانی جهان شرکت داره در مانیل فیلیپین می‌خوایم صحبت بکنیم. ما دو تا از والیبالیستامون رو به یکی دلیل مصدومیت که امین اسماعیل نژاد باشه که ازش به عنوان شاه ماهی نقل و انتقالات والیبال دنیا یاد شده و همچنین جواد کریمی پاسور تیم ملی والیبال اون که به دلیل ناآمادگی حالا مصدومیت نتونسته در ترکیب تیم قرار بگیره رو تو این رقابت ها به همراه نداریم. البته خب خیلی از ورزشکارا و والیبالیستای مختلف هستن که نتونستن تیمشون رو همراهی کنن، از جمله نمیر عبدالعزیز فوق ستاره تیم ملی والیبال هلند هم به همین صورت نتونسته در این رقابت ها حضور پیدا بکنه. علی تاجدین از مربی خوب و جوان و آینده دار والیبالمون رو خطمونه. آقای تاجدین سلام بر شما.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. آقای تاجدین امیدوارم که تیم ملی کشورمون بتونه توی این مسابقات مثل همیشه دل مردم رو شاد کنه و بدرخشه.
خیلی متشکرم. آقای تاجدین عزیز چطور دید می‌بینید تیم ملی والیبالمون رو برای شرکت در رقابت‌های جهانی؟ چقدر فکر می‌کنید که حالا دور مقدماتیمون که یه مقداری حریفامون حریفان ساده‌تری هستن حالا به نظر، ولی تو دورهای بعدی مطمئناً حریفامون سخت‌تر و سخت‌تر خواهند شد، تحلیل شما چیه در این مورد؟
بله همینطور هست. من به دلیل اینکه حالا تو یک ماه آخر تمرینات تیم ملی کنار تیم ملی بودم و از نزدیک کنار آقای پیازدا کار کردم، نظرم این است که فکر میکنم تیم تو شرایط خیلی آماده و ایدئالی از ایران خارج شد و فکر میکنم بازی‌های تدارکاتی که انجام داد، حالا درسته که دو تا از بازیکنامون مصدوم شدن ولی خب آسیب دیگه جزئی از ورزش هست و نمیتونیم منکر این قضیه بشیم. خودتونم فرمودید که تمام بازیکن‌های دنیا شاید یک روز قبل از تورنمنت آسیب ببینن و این جزئی از ورزش هست. الان در حال حاضر من فکر میکنم که تیم تو شرایط ایدئالی قرار داره با بازی تدارکاتی خوبی که فدراسیون والیبال گفتگو کرد برای تیم ملی، فکر میکنم الان تیم تو بهترین شرایط خودش قرار داره و انشالله با بازیایی که توی گروه مقدماتی و دور اول انجام میده فکر نمیکنم کار سختی رو داشته باشیم و انشالله بعد از این بازیا برای دور دوم دیگه بتونیم بهترین نتیجه که باید بگیریم رو بگیریم. من فکر نمیکنم مشکل خاصی باشه برای دور دوممون، هم تیم در شرایط خوبی قرار داره و انشالله که بتونیم نتیجه خوبی بگیریم و دل مردم شاد کنیم.
امید خدا. اشاره کردید که با آقای پیاتسام همکاری کردید تو این یک ماه آخر در کنار تیم ملی والیبالمون. عملکرد آقای پیاتسا چطوره؟ به لحاظ فنی چقدر در واقع ایشون رو مربی به روز و سطح بالای والیبال دنیا ارزیابی کردید شما؟
عرضم به حضورتون که خب من تجربه کار کردن کنار مربیای تیم ملی رو تمام مربیای که تو این سالها برای تیم ملی کشورمون کار میکردن رو داشتم. از آقای ولاسو گرفته تا دیگه آقای پیاتا.
بله.
من فکر میکنم ایشون یکی از بهترین مربیای حال حاضر دنیاست و اگر بخوایم رتبه بندی کنیم شاید بین 5 تای اول دنیا باشه و اتفاقی که توی فکر میکنم مربیگری ایشون با بچه ها و تامینات افتاد این بود که خیلی خوب با بچه ها مد شد و تونست ارتباط خیلی خوبی بگیره و این فکر میکنم اون بحث روانشناسی و این ارتباط بین مربی و بازیکن برای آقای پیاتا افتاد، چون کارشون رو بلدن و بازیکنهای جوانی هم که داریم همه با جون و دل برای
خیلی عمالی
بازی میکنن و حرفاشون رو واقعا گوش میدن، چون این خیلی مهمه که بازیکن یک مربی رو قبول داشته باشه و بتونه ارتباط خوبی باشه.
صد درصد
فکر می‌کنم این ارتباط افتاده بود.
خیلی عالی. آیا تاجدین اشاره کردید به اینکه با مربیای مختلف خارجی که توی کشورمون کار کردن همکاری کردید، شما از ولاسکو تا پیاتسا، فکر میکنید که چون ما یه نسل طلایی رو تونستیم که با آقای ولاسکو داشته باشیم و چندین و چند سال به قول معروف تیم ملی والیبال ما با حالا چند تا مربی دیگه هم که اومدن نون همون بازیکنایی رو خوردن که در دوره آقای ولاسکو در واقع اینا پرورش پیدا کرده بودن، فکر میکنید که یه همچین نسلی رو میتونیم که از آقای پیاتسا هم توقع داشته باشیم که آماده بکنه؟
100% من همچین روزی رو میبینم برای تیم ملی کشورمون، چون از نظر پتانسیل و توانایی که ما الان در حال حاضر توی والیبالمون داریم و این بازیکنایی که همشون الان لژیونرن، شما نگاه کنین 90% این تیم لژیونرن و تیم خوب بزرگ دنیا دارن بازی میکنن،
اونان در اوج جوونی تازه.
دقیقا من فکر میکنم که این تیم شاید هم از نظر پتانسیل و توانایی، حتی این صحبت فقط برای من نیست، حتی بازیکنایی که خودشون توی نسل طلایی بودن هم منکر این قضیه نمیشن و اونا هم دقیقا نظرشون همین هست، چون واقعا توانایی این بازیکنای ما این نسل جوان خیلی زیاده و یک مربی میخواست که بتونه اینها رو شکوفا کنه که من فکر میکنم آقای پیاتسا توانایی این کار رو داره. اصلا این اتفاق خواهد افتاد و من مطمئنم که روزای خوبی برای والیبال دوباره میاد و این نسل شاید بتونه حتی بهتر از اون
نست. انشالله انشالله. خیلی خب، امید خدای بزرگ انشالله که این اتفاق بیفته. آقای تاجدین خیلی از توضیحاتت ممنونم. برای شما و تیم ملی والیبال کشورمون تو مسابقات جهانی آرزوی موفقیت میکنم.
عزیز دلیم،
قربون شما برم، زنده باشید. ممنونم از لطفتون، خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا
خب 23 دقیقه ساعت 11 صبح رو پشت سر گذاشیم، همچنان به وقت گفتگو رو از شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میکنیم. عرضم به حضور شما که در مورد تیم ملی فوتبال کشورمون یه دو تا نکته وجود داره. دیروز اعلام شد که 8 بازیکن از تیم المپیک، همون تیم امیدمون، قرار هستش که به تیم بزرگا انتقال پیدا بکنن. به حال این اتفاق بسیار خوبه. یکی از چیزایی که برمیل قلنوگی از ایراداتی که بهشون میگرفتن همین بود که میگفتن جوانگرایی در تیم ملی اون انجام نشده یا تعداد بازیکنای با سن بالای 30 سال توی ترکیب تیم زیاده و همین دلیل الان این نفرات دعوت شدن. امیدوارم که بتونن خودشون رو نشون بدن و بتونن که در ترکیب تیم قرار بگیرن. مون تا یه نکته رو نباید فراموش بکنیم، ما تیم ملی اون داره میره برای جام جهانی، در واقع مسابقات جام جهانی، جایی که شما باید از تجربیاتتون استفاده بکنید، نه اینکه بخواید برین کسب تجربه بکنید تازه اونجا. به همین دلیل فکر می‌کنم که توی تورنمنت‌های مختلف تو بازی‌های تدارکاتی که امیدوارم ان شاءالله بتونیم برای تیم ملی اون تدارک ببینیم، این اتفاق کسب تجربه رخ بده که بتونیم با نهایت توانمون ان شاءالله مثل بقیه تیم‌ها، مثل بقیه 48 تا تیم یا به قول دوستان 47 تا تیم دیگه به جز خودمون توی این رقابت‌ها حضور پیدا بکنیم و بر ترتیب اونجا دیگه عرصه‌ای هستش که همه تجربیات به دست اومده تو رقابت‌های گذشته رو بچه‌هامون باید بزنن وسط تا تیممون نتیجه بگیره. به همین دلیل این جوانگرایی هم باید خیلی آهسته و پیوسته تو ترکیب تیم ملی صورت بگیره و اینکه به حال این اتفاق هم اتفاق خوبیه که ما تیم المپیک خیلی خوبی داریم، تیم بسیار پرپتانسیلی داریم که پشت این بچه‌های بزرگسالمون قرار دارن و می‌تونیم که هر زمانی که لازم شد جایگزین بازیکن‌های ستاره‌های مطرحمون بشیم. و یه موضوع دیگه هم در ارتباط با آقای مانی کنه، دستیار اول یا تئوریسین طراح و تمرین دهنده تیم ملی فوتبال بزرگسالانمون هست که در رقابت‌های تورنمنت کافا ایشون کنار تیم ملیمون نبودن و به عنوان مدیر فنی در کنار تیم امید ما در رقابت‌های ابوظبی حضور داشتن. خیلی از کارشناسای فوتبالمون در واقع روی این نکته انگوش گذاشتن که حضور آقای مانی کنه باعث این شد تا تیم امید روانخواه یه شکل دیگه‌ای از بازی و فوتبال رو در واقع تجربه بکنه و در واقع خلأ نبودن ایشون کاملا در تیم ملی فوتبال بزرگسالان کشورمون به صورت گلدرشت احساس شد. در ارتباط با قضیه کادر فنی تیم ملی برای جام جهانی که الان حرف و حدیث‌های بازم مختلفی توی گوشه و کنار محافل فوتبالی در موردش نیده میشه، فکر می‌کنم که بد نباشه اگر بخوایم چنین اقدامی رو انجام بدیم، بیایم تقویت بکنیم کادر فنیمون رو، بیایم یه مقداری از مربی‌ها و تئوریسین‌های بزرگ فوتبال مثلا آقای مانی کنه، کسایی که واقعا تجربه دارن، علم روز فوتبال دنیا رو یدک می‌کشن، دعوت کنیم و در کادر فنی تیم ملی از اونها استفاده بکنیم. و به حال شما دو بار این تغییر کادر فنی رو در آستانه جام جهانی تجربه کردیم دیگه، یه بار در زمان آقای تومیستاف ایویچ مرحوم و یه بار هم همین جام جهانی آخریمون که کارلوس کیروش رو به جای آقای اسکوچیچ بالا سر تیم ملی گذاشتیم که تو هر دو بار هم انصافا اون نتایجی که می‌خواستیم حادث نشد، به دست نیومد واقعا. پس عقل سلیم حکم می‌کنه که ما از یه سوراخ دیگه سه بار گزیده نشیم و بهترین حالت ممکنه که این کادرمون رو تقویت بکنیم، نفرات مناسب‌تری را اگر احساس میشه که حضور میتونن داشته باشن دعوت بکنیم در کادر تیم ملی و ازشون استفاده بشه که ان شاءالله با امید خدا بتونیم نتایج مثبت مناسبی رو در جام جهانی آمریکا به دست بیاریم. و یه بار دیگه عرض میکنم که بازی امروز پرسپولیس و فولاد ساعت 19:07 بعد از ظهر در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد. این تقابل در واقع دوتا مربی با آینده فوتبال ما، وحید هاشمیان یه طرف، یحیی گل محمدی یه طرف دیگه، و هر دوتاشون هم به حال برای خودشون دعایه های زیادی دارن. و نکته مهم این دار اولین حضور وحید امیری با پیراهن فولاد هست در مقابل تیم سابق خودش یعنی پرسپولیس، که قطعا وحید امیری خیلی نکات رو میخواد تو بازی امروز اثبات بکنه. اینکه کنار گذاشتنش از پرسپولیس، حالا ایشون میتونه بگه که من این اتفاق مناسبی نبوده و میتونستم به پرسپولیس بیشتر از اینا کمک بکنم، به حال این انگیزه برای وحید امیری امروز مضاعف‌تر از بقیه بازیکن‌های فولاد هست و باعث ببینیم که نتیجه بازی امروز چه خواهد شد. دیروز که استقلال و استقلال خوزستان انصافا بازی قشنگ و جذاب و دیدنی از کار درآمد، امیدواریم که بازی امروز خواسته بازی پرسپولیس و فولاد هم در همین راستا انجام بگیره و تماشاگران فوتبال از دیدن مسابقات سیراب بشن و لذت ببرن. 28 دقیقه ساعت 11 صبح رو گذروندیم، با اجازه شما این بخشمون رو با هم ببندیم. خیلی متشکرم از اینکه توجه کردید و بخش ورزشی ما رو در برنامه به وقت گفتگو شنونده بودید. ادامه این برنامه رو لطفاً تا ساعت 14:02 بعد از ظهر شبکه رادیوی گفتگو شنونده باشید.